رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک. اگر از همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی برنامه صبحانه با خبر امروز 20 شهریور ماه 1391 بار دیگر با من رویا کریمی مجد و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم هم در رادیو فرداست همراه باشید. و مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با مراد ویسی.
با سلام مجدد. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید یکی از اعضای سابق دولت محمود احمدی نژاد 21 میلیارد تومان را به طور غیرقانونی از یکی از وزارتخانه‌ها خارج کرده و حاضر به برگرداندن آن به دولت نیست. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی بدون نام بردن از این عضو سابق دولت محمود احمدی نژاد گفته این 21 میلیارد تومان که با سود آن 30 میلیارد تومان می شود 4 سال پیش از این وزارتخانه خارج شده است. محمد رضا رحیمی که خود در یک پرونده فساد مالی متهم است، خواستار تشکیل یک کمیته تحقیق در این باره شده است. احمد توکلی نماینده اصولگرای تهران در مجلس روز یک شنبه در جلسه علنی مجلس از سیاست‌های ارزی دولت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی گفت در طول 7-8 ماه اخیر وضعیت بازار ارز بسیار مخرب بوده است. آقای توکلی گفت طی تقریباً 2 ماه از 30 آبان تا 4 بهمن سال 90 ارزش پول ملی ایران 55% کاهش یافت. وی همچنین گفت بانک مرکزی 2 هفته است از ارائه ارز به بازار خودداری می کند که این امر سبب افزایش شدید قیمت ارز شده و در هفته‌های اخیر 11000 میلیارد تومان از جیب مردم به کیسه‌های خاصی رفته است. در همین ارتباط آخرین گزارش حاکی است که روز یکشنبه بهای فروش هر دلار در ساعات پایانی معاملات بین 2445 تا 2450 تومان در نوسان بود. هر یورو نیز 3150 و هر پوند بیش از 3900 تومان به فروش رفت. در امریکا میت رامنی نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور میگوید پرونده هسته‌ای ایران بزرگترین شکست در پرونده کاری باراک اوباما است. بنابر گزارش رویترز میت رامنی گفت اگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود رویکردی خیلی متفاوت در برابر ایران اتخاذ خواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آبان ماه آینده برگزار می شود. در همین ارتباط باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از دیدگاه‌های اقتصادی میت رامنی گفته طرح‌های اقتصادی او به این معناست که 2 به علاوه 1 می شود 5. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه باراک اوباما در فلوریدا گفت رامنی نمیگوید 5 تریلیون دلار کاهش مالیات‌ها و 2 تریلیون دلار افزایش بودجه دفاعی را که از آن سخن میگوید بدون افزایش فشار مالیاتی بر طبقه متوسط چگونه میخواهد اجرا کند. اوباما گفت رامنی طرح دارد، اما طرح او نشانه رهبری جسورانه نیست، بلکه نشانه ضعف ریاضی و محاسبه اوست. در ایران نیروهای انتظامی روز یکشنبه مانع ورود زنان به سالن مسابقه تیم‌های ملی والیبال ایران و ژاپن شدند. خبرگزاری فارس گزارش داده روز یکشنبه حدود 1000 تن از زنان برای تماشای مسابقه والیبال تیم‌های ملی ایران و ژاپن به ورزشگاه آزادی رفتند، اما نیروی انتظامی مانع ورود آنها به سالن 12000 نفری شد. فدراسیون والیبال ایران روز یکشنبه ساعتی قبل از شروع مسابقه بدون ذکر هیچ دلیلی اعلام کرد که ورود زنان به سالن ممنوع است، در حالی که به زنان روز جمعه اجازه ورود به سالن داده شده بود. در این مسابقه تیم ملی ایران بر ژاپن پیروز شد. و نهایت اینکه عباس عراقچی از معاونان وزارت خارجه ایران به خبرگزاری مهر گفته قرار است اغذر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه به تهران برود. آقای عراقچی بدون ذکر تاریخی افزوده است اخضر ابراهیمی پس از سفر به سوریه در فرصتی مناسب به تهران می آید.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. در پی مطرح شدن احتمال اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتقاد از رویکرد فشار و گفتگوی همزمان آن را بی‌نتیجه خوانده. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز یکشنبه در واکنش به احتمال اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران، رویکرد همزمان فشار و گفتگو را بی‌نتیجه خواند و از آن به عنوان ابزاری منسوخ یاد کرد. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز شنبه در پایان نشست دو روزه خود در قبرس از شکلگیری اجماعی برای اعمال اقدامات تنبیهی علیه ایران خبر دادند و هدف این اقدام‌ها را فشار بر ایران به منظور تعامل بر سر برنامه هسته‌ای‌اش توصیف کردند. این در حالی است که رامین مهمانپرست ضمن تاکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، اظهارات اخیر وزیر خارجه بریتانیا در مورد تشدید تحریم‌ها علیه ایران را غیر مسئولانه خواند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه پس از نشست اعضای اتحادیه اروپا در قبرس ضمن اشاره به تأثیر جدی تحریم‌های حاضر بر ایران، لازمه اضافه کردن فشار بر ایران را تشدید تحریم‌ها دانست. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک حاضر در این نشست گزارش داد که بریتانیا قصد دارد در نشست آتی اتحادیه اروپا در اواسط ماه اکتبر، یعنی حدود یک ماه دیگر، موافقت اعضای این اتحادیه را به اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه بخش انرژی و بازرگانی ایران جلب کند. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، هدف تحریم‌های آینده این اتحادیه را تمرکز بر روی تمامیت بخش انرژی و بستن راه‌هایی دانست که ایران در چند سال گذشته برای دور زدن تحریم‌ها از آنها استفاده کرده.
سرخط نخست این تحریم‌ها بخش انرژی، ولی این بار دیگه فقط نفت نیست و همون موقع هم که صحبت‌های بود اشاره شد که به زودی گاز هم زیر ذره‌بین تحریم‌ها وارد خواهد شد و این بار تمامیت بخش انرژی خواهد شد. باز البته نفت تاکید اصلی خواهد بود، ولی گاز فصل دوم این تحریم‌ها که بسیار جدی خواهد بود برای ایران، اینه که کانال‌ها و مسیرهایی که برای دور زدن تحریم‌ها در این سه سال ایجاد شده، خب یک مقدار قابل توجهی از اینها شناخته شده و اینها فشار مستقیم برای بستن این کانال‌ها و در حقیقت تجارت موازی که ایران در خارج از طول تحریم‌ها ایجاد کرده بود، اونها تاکید خواهد شد و تمرکز خواهد شد. هر دو اینا روی همدیگه بذاریم، این شاید به جدی بودن و پرهزینه بودن همون تصمیمی که در مورد بیرون بردن ایران از سوئیفت بود باشه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز شنبه در پی برگزاری نشست اتحادیه اروپا، علاوه بر وزیر خارجه بریتانیا، وزرای خارجه آلمان و فرانسه هم موضعی مشابه ویلیام هیگ در قبال برنامه هسته‌ای ایران اتخاذ کردند. این خبرگزاری دلیل این رویکرد را لبریز شدن کاسه صبر اتحادیه اروپا از عدم حصول پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 عنوان کرده است.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی را شنیدید. دولت کانادا روز جمعه در یک اقدام ناگهانی روابط دیپلماتیک خودش را با جمهوری اسلامی قطع کرد و به کارکنان و دیپلمات‌های ایرانی در این کشور 5 روز فرصت داد تا خاک کانادا را ترک کنند. کارکنان سفارت کانادا پیش از اعلام تصمیم دولت خود از ایران خارج شده بودند. وزارت خارجه کانادا با انتشار بیانیه‌ای علاوه بر آن که جمهوری اسلامی را تهدیدی برای صلح و امنیت جهان دانسته، افسوده که تهران در حال کمک رسانی به رژیم سوریه است و همچنین از اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت در برنامه هسته‌ای خودش امتناع می‌کنه و با لفاظی‌های نژادپرستانه اسرائیل رو تهدید می‌کنه. همکارم حسین قویمی در گفتگو با رضا مریدی، نماینده پارلمان محلی اونتاریو در کانادا، ابتدا از او پرسیده که چرا دولت کانادا در شرایط کنونی و در این زمان تصمیم قطع رابطه دیپلماتیک با ایران گرفته. رضا مریدی:
البته سابقه در این جریان و سابقهش عملا برمیگرده به قتل زهرا کاظمی در زندان اوین توسط ماموران جمهوری اسلامی و با اون وضع فجیع که دنباله همون روابط سیاسی ایران و کانادا به حد اقل ممکن خودش رسید و در این ماهای اخیر هم خب جریانات سوریه مؤثر بوده در این قضیه. جمهوری اسلامی همراه با چین و روسیه در کنار رژیم بشارالاسد هستند و دارن کمک‌های زیادی به اون رژیم می‌کنن، در حالی که جامعه جهانی خواستار برکناری رژیم اسد هست. و مسئله اتمی ایران هم یکی دیگر از مسائل حاد جهانی هست. اینا همه دست به دست هم داده. البته مسائل دیگری مطرح بوده. فرض بفرمایید حدود یکی دو ماه پیش از این مسئول فرهنگی سفارت ایران در پایتخت کانادا شهر اتاوا اومدن گفتن که ایران تصمیم داره که در بین جامعه ایرانی نفوذ بکنه و کمک کنه که ایرانیان بتونن به مقامات بالای سیاسی در کانادا برسن تا اینکه بتونن به دولت ایران خدمت کنن عملا. خب این یک بیانیه بسیار بسیار نامناسب و نامتناسبی بود که در واقع عملا دخالت یک کشور یا تعلیم و تربیت جاسوس در یک کشور برای رسیدن به مقامات بالای سیاسی تلقی میشد. همه این عوامل قوی دست به دست هم داد تا دولت کانادا تصمیم گرفت که رابطش رو با ایران به کل منتفی بکنه.
آقای مریدی، البته برخی گمانه‌زنی‌ها هم حاکی از این موضوع هست که مسائل خاص دیگه هم وجود داره که باعث شده اکنون دولت کانادا تصمیم بگیره روابط دیپلماتیکش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه. آیا شما در این زمینه هم چیزی شنیدین؟
خب یکی دیگر از مواردی که دولت کانادا بهش اشاره کرده عدم رعایت کنوانسیون ژنو هست. اما طور که اطلاع دارید کنوانسیون ژنو دیپلمات‌های خارجی در هر کشوری جانشون محفوظ است، مسئول هست. خب دولت ایران بعد از انقلاب می‌دونیم که سفارت امریکا رو حمله کردن، دیپلمات‌ها رو گروگان گرفتن. همین چند ماه پیش به سفارت انگلستان حمله کردن و اصلا دیپلمات‌های کانادایی هم احساس به اصلا امنیت نمی‌کردن در ایران. این هم یکی دیگر از مواردی بود که مؤثر بود در تصمیم گیریشون. و مسئله حقوق بشر، نقض حقوق بشر در ایران از همون زمانی که رژیم جمهوری اسلامی رو کار اومده مطرح بوده در دنیا و هنوز هم مطرح است. این عوامل مجموعاً و بعد نارضایتی جامعه ایرانی کانادا هم خب یکی دیگر از نکاتی است که طبیعتاً تحت تاثیر این تصمیم رو تحت تاثیر قرار داده. ایرانیان کانادایی حدود 300 هزار نفر یا کمتر بیشتر گاهن گفته میشه. خب این تعداد هم به هر حال از دست حکومت جمهوری اسلامی ایران در رفتن اومدن کانادا یا در کشورهای دیگه هم ایرانی ساکن شدن به همین ترتیب بوده. دولت‌های مربوطه هم به هر حال نظرات کلی این جوامع هم در نظر میگیرن.
آقای مریدی ببخشید، آیا به تصور شما که یک سیاستمدار با سابقه هستین این قطع روابط دیپلماتیک کانادا پس از آمریکا و انگلیس روندی است که میتواند ادامه پیدا کنه و به کشورهای دیگه هم تسری پیدا کنه؟
امکانش زیاد هست. کشورهای اروپایی به خصوص کشورهای غربی در جهان غرب ممکن هست بعضی هاشون از انگلیس و الان کانادا تبعیت بکنن و سفارتخونه شو در ایران ببندن. اگر شرایط یه خود از اینم سخت‌تر بشه طبیعتا احتمال اینکه کشورهای دیگر هم سفارتشون رو ببندن هستش.
با اخراج کارکنان و دیپلمات‌های ایرانی از کانادا و پیامد این تصمیم درباره ایرانیان مقیم کانادا احتمالاً یک بلا تکلیفی به وجود میاد در مورد فرزن تمدید پاسپورت یا مسائل کنسولی، در اون مورد آیا فکری شده؟
ایران و امریکا همونطور که میدونید 33 سال هست که رابطه دیپلماتیک ندارن، ولی کشورهای ثالث حافظ منافع امریکا در ایران و منافع ایران هستن. در مورد کانادا هم من فکر میکنم که یه همچه وضعیتی پیش خواهد آمد، توافقی خواهد شد که کشور ثالثی منافع ایران رو در کانادا و بلعکس کانادا در ایران رو به عهده بگیره و اگر این اتفاق بیفته طبیعتا مشکلات کنسولی برطرف خواهد شد.
رضا مریدی پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. و اما حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند در یادداشت که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده در مورد دلایل قطع ارتباط ایران و کانادا نوشته، اعلام قطع رابطه کانادا با جمهوری اسلامی ایران در ماه سپتامبر از برنامه‌ای هوشمندانه خبر می‌دهد. کسانی که با سازوکار سازمان ملل آشنایی دارند به خوبی می‌دانند که از ماه سپتامبر مجمع عمومی سازمان ملل 4 ماه کاری فشرده را در کلیه ارگان‌ها و کمیته‌های خود پشت سر می‌گذراند. یکی از این کمیته‌ها کمیته دوم سازمان ملل است که پرونده حقوق بشر کشورهای مورد رسیدگی قرار می‌دهد. آقای علیزاده ادامه داده، به دنبال قتل زهرا کاظمی، کانادا یکی از کشورهای پیش قراول در زمینه حقوق بشره که با بانی شدن قطعنامه نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی از بسیاری کشورها جلوتر افتاده. معمولا این قطعنامه‌ها هم به دلیل حسن وجهه کانادا در مسئله حقوق بشر و هم پرونده سیاه جمهوری اسلامی به راحتی با رأی بالا از تصویب مجمع عمومی می‌گذرند. دور از انتظار نیست که امسال و سنگین‌تر از سال‌های پیش کانادا بانی قطعنامه مشابهی علیه جمهوری اسلامی شود. با مراجعه به وبسایت رادیو فردا میتونید متن کامل این یادداشت رو مطالعه کنید. www.radiofarda.com.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
همراه هستید با بخش سوم صبحانه با خبر و یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده در بررسی مهمترین خبرهای روزنامه‌های صبح تهران. آقای رفیع‌زاده، برای ما بگید که روزنامه‌های تهران امروز کدوم موضوع رو به عنوان یکی از موضوعات اصلی خودشون انتخاب کرده بودن؟
یکی از عناوین مهم در روزنامه‌های مثل شهر تهران امروز و اعتماد همین ماجرای افزایش قیمت دلار و سکه هست. روزنامه‌های شرق و اعتماد گزارش دادن که روز گذشته 23مین همایش بانکداری اسلامی در شرایطی برگزار شد که نوسان ارز همچنان ادامه داره و حتی در روز گذشته قیمت ارز در بازار تهران به 2425 تومان رسید، البته قیمت دلار، و این در حالی هست که قیمت رسمی نرخ دلار 1226 تومان هست. روزنامه اعتماد تاکید کرده که این یعنی که قیمت غیر رسمی دلار در بازار ارز تهران دو برابر قیمت دولتی شده و خودش یک رکورد بی سابقه هست. در این حال هر دوی این روزنامه ها اشاره کردن که قیمت سکه هم از 940 هزار تومان گذشته. اما روزنامه تهران امروز در تیتر یک خودش از پشت پرده افزایش قیمت ارز خبر داده و نوشته که احمد توکلی روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طی سخنانی با انتقاد از سیاست‌های دولت در ساماندهی بازار ارز اعلام کرد که بانک مرکزی از دو هفته پیش از ارائه ارز به بازار خودداری میکنه و به همین دلیل قیمت ارز بسیار گران شده. آقای توکلی گفته که با این کار دولت 11 هزار میلیارد تومان پول از جیب ملت به کیسه های خاصی واریز کرده. و نکته دیگری که باز آقای توکلی برش تأکید کرده این هست که از 3 آبان سال 90 تا 4 بهمن سال 90 طی 2 ماه دولت با نوسان در نرخ ارز 55% از ارزش پول ملی ایران کاسته.
و آقای رفیع‌زاده، با این که هفته گذشته مصاحبه تلویزیونی آقای احمدی نژاد پخش شد، اما به نظر میرسه که همچنان انتقادها علیه صحبت‌های آقای رئیس جمهور در ایران ادامه داره. روزنامه‌های امروز چطور با این موضوع برخورد کردن؟
امروز روزنامه‌های ابتکار، شرق، اعتماد و آرمان در صفحه یک و در گزارش‌هایی که در صفحات میانی منتشر کردن نوشتن که جناح اصولگرا که پیشتر خودشون از حامیان آقای احمدی نژاد بودن، به دنبال اظهارات تلویزیونی ایشون انتقادات شدیدی به آقای احمدی نژاد وارد کردن. روزنامه ابتکار نوشته که برای نمونه حتی آقای قاسم روانبخش که خودش از اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری هست، خطاب به آقای احمدی نژاد گفته که دخالت دولت در انتخابات به صلاح نیست و دولت بهتره به جای فکر کردن به دولت پس از خودش در حال حاضر به مقابله با تحریم‌ها، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و اداره زندگی روزمره مردم بپردازه. آقای حبیب الله عسکرولادی مسلمان هم نوشته روزنامه ابتکار گفته که حدود 25 کاندیدای دیگر ما داریم و اونها وارد انتخابات خواهند شد. و البته روزنامه ابتکار اشاره کرده که برخی از اصلاح طلبان مثل داریوش غنبری هم اعلام کردند که این کارهایی که اصولگرایان انجام میدن و انتقاداتی که از آقای احمدی نژاد طی روزهای اخیر داشتن در واقع یک جور فرار از مسئولیت هست، چرا که همین افراد بودن و همین احزاب اصولگرا بودن که از آقای احمدی نژاد حمایت کردن، او رو به قدرت رسوندن و امروز هم باید شریک شکستای او باشن. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که خود آقای احمد توکلی که یکی از چهره‌های اصولگرا هست در نامه‌ای که مفصل این روزنامه بهش پرداخته انتقادات مفصلی به آقای احمدی نژاد وارد کرده و روزنامه آرمان و شرق هم در تیزهای اصلی خودشون گزارش دادن که به رغم همین انتقادات حتی وزیر کشور آقای احمدی نژاد مصطفی محمد نجار که قرار است مجری انتخابات آینده ریاست جمهوری باشه بار دیگه اظهارات آقای احمدی نژاد رو تکرار کرده و در مراسم تودیع و معارفی استاندار سابق و جدید اردبیل گفته که چه کسی میگه که عمر دولت فقط یک سال مونده، شاید همین مدیران و استانداران فعلی در دولت بعدی هم سکاندار باشن.
آقای رفیع‌زاده، از روزنامه های اقتصادی برای ما بگید این روزنامه ها مطالب اصلی خودشون رو به چی اختصاص دادن؟
برخی از این روزنامه ها مثل جهان صنعت به موضوع اوجگیری قیمت ارز پرداختن و سیاست‌های ارزی دولت رو بررسی کردن، اما روزنامه دنیای اقتصاد خبر خیلی مهمی منتشر کرد. این روزنامه نوشته که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد روز گذشته که سخنانی اعلام کرده که یک عضو سابق همین دولت که در سالهای 84 تا 88 وزیر بوده و این روزها میره به دانشگاه ها و سخنرانی میکنه بر علیه آقای احمدی نژاد، ایشون کسی هست که 21 میلیارد تومان به شکل غیرقانونی از وزارتخانه تحت امر خودش خارج کرده و با اینکه 4 سال از این ماجرا گذشته و این پول با سودش به 30 میلیارد تومان رسیده، اما این وزیر سابق حاضر نیست این پول رو برگردونه. اظهارات آقای رحیمی به این دلیل مهم هست که آقای احمدی نژاد در سال 84 ادعا کرده بود و یکی از شعارهای اصلی انتخاباتیش این بود که دستهای چپاولگر بیت المال رو قطع خواهد کرد، اما آقای رحیمی میگه که یکی از وزرای آقای احمدی نژاد در فاصله سالهای 84 تا 88 21 میلیارد تومان فقط در یک فقره از این وزارتخانه خارج کرده.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
00420221122112. این شماره پیامگیر ماست. میتونید برای ما اسمس یا پیامک هم بفرستید. 20420-603-87-41-50. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. ساعت 8:22:15 بامداد دوشنبه 20 شهریور ماه 1391. صبحانه با خبر دیگری رو هم در کنار هم به پایان رسوندیم. ما این امید که صبح دوشنبه خوبی رو آغاز کرده باشید و امروز سر و کارتون به بازار دلار و سکه نیفته شما رو به خدای بزرگ میسپارم. هر کجای این جهان خاکی که هستید تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام هممون. تو ماجد طه‌باز هستم، مثل هر روز با وبلاگ رادیویی پارانویا مهمون شما تو دقایق آینده. مثل هر روز بهانه‌ای پیدا میشه تا از پارانویا ها بگیم. مثل هر روز فرصتی هست که گپی بزنیم. شاید سوالای مشترکی توی ذهنمون بود، شاید هم هیچ شباهتی به هم نداشتن این سوالا، شاید هم اصلا مهمتر از همه این فرصت است واسه بلند بلند فکر کردن. پیش میاد گاهی از دنیای آدمایی میگیم که به هیچ دلیل و تو هیچ شرایطی قبول نمیکنن که ممکنه اشتباه کرده باشن. خب البته این موضوع احتمالاً شامل حال هممون میشه که گاهی قبول نمیکنیم این موضوع رو، یعنی این اشتباه رو، اشتباهمون رو. حالا در مورد خودم اجلتاً میگم، گاهی یه چیزی میگم بعد جای یه معذرت خواهی یا قبول این که حرفی که زدم به جا نبوده یا درست نبوده هی میپیچونمش تا آخر سر اصلا بدتر از همون حرف اول میشه. بعد میشینم منتظر میمونم تا شنونده اصلا یادش بره چی گفتم. حالا وقتی این حرفا شامل حال دولت ها بشه موضوع کم فرق میکنه. اگه دولتی، رئیس مملکتی، نخست وزیری، وزیری، وکیلی هی بپیچونه، موضوع مثل من و شما نیست که میپیچونیم. البته نمونه هاش همه جا تو هر کشوری با هر سیستم و حکومتی هست، میشه دید. ولی اجلتا بهانه امروز گفته های تازه وزیر خارجه ایران در مورد گزارشی از رئیس تلویزیون ایرانه که با کسایی که گفته های محمد مرسی رئیس جمهوری مصر رو تو اجلاس سران عدم تعهد اشتباه ترجمه کرده بودن برخورد شده. یادتون میاد احتمالاً که مرسی وقتی از دولت سوریه شدیداً انتقاد کرد، بعضی از رسانه‌ها تو ایران اون رو یا یه جور دیگه ترجمه کردن یا به جای سوریه گفتن بحرین. راستش تا همین یکی دو روز پیش که اصلا رئیس سازمان صدا و سیمای ایران اسم اون ترجمه‌ها رو اشتباه لپی یا لفظی گذاشته بود. حالا هم که بالاخره دیگه نمیشد هی پیچوند، گفته شده که کسایی که اشتباه کردن برخورد شده. ولی حتی همین الانش هم باز معلوم نیست چه برخوردی شده و اصلا کی گفته بود که اینجوری ترجمه بشه. تازه بازم هنوز هم همچنان گفته میشه که اون فقط یه دونه شبکه بوده که اشتباه ترجمه کرده بوده، همش یه دونه ترجمه که اونم راستش یا لفظی بوده یا لپی و با مسئولاش هم که نمیدونیم کیان و کجان و اصلا چیکار دارن میکنن برخورد شده. بازم بالاخره نفهمیدیم چی شد. یعنی الان همه چی تموم شد رفت؟ حالا این موضوع تموم شد رفت یا نه رو نمیدونم، بالاخره معلوم میشه دیگه. منتها گپ امروزمون راستش تموم شد. فقط موزیکی گوش میکنیم با آرزوی روز و روزگاری دلنگیز و بی‌پارانویا از گروه رستاک، ترانه بختیاری بلال.
بگو درد یارم بخوره میتونه زنگل و میرام ایدا بگو بی نگو بریسا تشگر به من غیر خوردم، عزیز عمریت قسم میخوردم. بیاین 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 ببندی سخت فنگت رو، چه برنابی چه پنتیری، بیاین بری به جنگشون بلال بلال.